خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. چرایی نگرانی ارتش اسرائیل از کودتای قضایی نتانیاهو، عنوان نگاه روز. تنها در تظاهرات تقاطع کابلان در تل‌آویو بیش از 200 هزار نفر حضور داشتند. روزنامه عبری زبان یدیع اوداهارونوت اعلام کرد که بیش از 370 هزار اسرائیلی در 150 نقطه فلسطین اشغالی علیه طرح اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو دست به تظاهرات زدند. با تصویب قانون لغو برهان عدم معقولیت به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های لایحه اصلاحات قضایی، اعتراضات در اراضی اشغالی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و با خشونت پلیس رژیم صهیونیستی در برخورد با صهیونیست‌های معترض همراه بوده است. مخالفان اصلاحات قضایی بر این باورند که این لایحه از نظارت دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بر تصمیم‌ها و مصوبه‌های کابینه این رژیم خواهد کاست. در پی بروز شکاف و دو دستگی در جامعه صهیونیستی، ارتش که تا پیش از این نقش وحدت را در ساختار سیاسی این رژیم ایفا می‌کرد، دچار شکاف شده و در صف بندی‌های کنونی در کنار مخالفان اصلاحات قضایی قرار گرفتند. بیش از 10,000 نظامی ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با تصویب اصلاحات قضایی اعلام کرده و تهدید کرده‌اند که در صورت تصویب این لایحه از خدمت نظامی تمرد خواهند کرد. تهدیدی که از سوی جمعی از این نظامیان عملی شده و نگرانی محافل صهیونیستی در خصوص عدم آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی جهت حضور در نبردهای پیشرو را در پی داشته است. یکی از نگرانی‌های ارتش این است که با تضعیف دیوان عالی که یکی از اهداف نتانیاهو و هم ائتلافی‌هایش از ایجاد اصلاحات قضایی است، امکان پیگرد قضایی افسران ارتش در جهان فراهم شود. تا پیش از این دیوان عالی اسرائیل با این توجیه که بر کار دولت و ارتش نظارت دارد، تا حدود زیادی جلوی پیگردهای قضایی نظامیان رژیم صهیونیستی گرفته می‌شد و در واقع دیوان عالی به عنوان سدی بازدارنده در برابر این پیگردها عمل می‌کرد، اما اکنون از آن بیم دارند که این سد شکسته شود. یکی دیگر از نگرانی‌های ارتش این است که سیاست‌ها و اقدامات افراطی‌گرانه دولت ائتلافی نتانیاهو چه در کرانه باختری و چه در جبهه شمالی با حزب الله، ارتش را همانند جنگ 3 روزه در باتلاقی گرفتار کند که امکان برون رفت از آن را نداشته باشد. آنچه بر نگرانی ارتش افزوده، تقویت این احتمال است که نتانیاهو و دولت راستگرای وی با توجه به گسترش روزافزون دامنه اعتراضات داخلی به مسببه اصلاحات قضایی به ماجراجویی نظامی دست بزند. دکتر سیدهادی سیدافکاهی، کارشناس ارشد مسائل منطقه، در خصوص اصلاحات قضایی و شکافی که در سرزمین‌های اشغالی ایجاد شده می‌گوید:
بحث درون خود حاکمیت رژیم، خب این گسل ژله‌ای عمیقی که روز به روز داره عمیق‌تر میشه و حالت تظاهرات در واقع مسالمت آمیز داره به خشونت گرایش پیدا می‌کنه. ورود اسبهای در واقع برخوردهای خشن با اسبها زیر پا، له کردن تظاهر کننده ها، روی زمین کشیدن، حتی با باتوم زدن و خوندماغ شدن، زندانی کردن، این صحنه ها رو خیلی اکراه داره رژیم صهیونیستی با شهروندای به اصطلاح خودش بخواد این کار رو بکنه، ولی دیگه چاره نداره، چون الان کابینه که در رأس کار هست افراطی ترین و بدنام ترین کابینه است. خود نتانیاهو پرونده های فساد داره، ادرئی و اسموتریچ و بنگفیر و غیرهم، اینا همشون چندین بار اینا زندان رفتن، محکومیت دارن، فلذا اینا میخوان همه رو در واقع خودشون رو نجات بدن با این قانون اصلاحات قضایی یا المعقولیه که مشاورین نتانیاهو، مشاورین قضایی میتوانند مشورت بدن طبق مصوبه کنست با 64 رأی که فعلا مرحله اولش رو پشت سر گذاشتن، میتونن نفی کنن که عملم یکن کنن در واقع احکام صادره از قوه قضاییه بر علیه مخصوصا نتانیاهو و هر کسی که در واقع فعلا همپالیکی نتانیاهو در این کابینه است. بنابراین این تظاهرات در واقع لایه اول لایه خطرناکتر بعد امنیتی این مسئله است که هم شخصیت ها و مقامات نظامی و هم مقامات امنیتی و مقامات سیاسی که عمدتاً حالا بازنشسته شدن ولی صاحب نظر هستن، هنوز متنفذ هستن، اینها دیگه صحبت از اینکه اختلاف بین جناح راست و چپ یا نمیدونم تند و افراط گرا و معتدل نیست. بحث موجودیت رژیم رو دارن در واقع زنگ خطرش رو به صدا در میارن، از خود هرسوک رئیس کیان قاسب تا گالان که وزیر دفاع خود ناتانی هاز گفته اگر این قانون به طور کامل یعنی سه مرحلش رو پشتر بگذارد قطعا ما داریم به سمت جنگ داخلی حرکت میکنیم. به طور کلی فعلا واقعا راه برگشتی به این صورت دیگه ندارن به این سالی حد دقیق. اگر میخواد ناتانیاهو عقب نشینی کنه باید داره دادگاه و من احتمال میدم که عقب نشینی نمی کنه، کما اینکه یکی از همین شخصیت های گانس کنم گفت این حاضر اسرائیل رو به آتش بکشه ولی حفظ موقعیت خودش و منافع خودش و نرفتن زندان. به نتیجه ما میتونیم بگیم که قطعا شرایط فعلی امنیتی، سیاسی، روانی و در واقع اقتصادی رژیم چون روی بازار و بورس اثر منفی گذاشت، شرکت‌های کوچک در واقع در حال کوچ هستن، به فکر کوچ کردن هستن چون وضع ناامنه، حتی شرکت‌های هلدینگ بزرگ هم تهدید کردن که اگر نتانیاهو بخواد همین مسیر رو بره ما دیگه در یک فضای دیکتاتوری باید کار خودمون ادامه بدیم و نتیجتا ما متضرر خواهیم شد و بسیار از این شرکت‌ها از هلدینگ فعلی منفک خواهند شد.
برخی نشانه ها از نیت نتانیاهو و دولت رازگرای وی برای فرافکنی بحران داخلی پرده بر می دارد. روز پنجشنبه گذشته بود که ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هنگام یورش به مسجد الاقصا از داخل صحنه این مکان مقدس مسلمانان اعلام کرد چنین رفتارهایی می تواند منجر به وحدت بخشیدن مجدد جامعه اسرائیل شود. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در خبر دیگری هم فاش کرد پروژه های احداث هیکل سوم و گزارش بودجه اختصاصی یافته به آن در کابینه نتانیاهو به زودی منتشر خواهد شد. یک گروه از شهرنشینان صهیونیست به رهبری ایتمار بن گویر وارد صحن مسجد الاقصی شده و با حمایت تعدادی از نظامیان صهیونیست سالروز خرابی هیکل ادعای سلیمان را گرامی داشتند. به اعتقاد کارشناسان امروز نتانیاهو و متحدانش در ائتلاف حاکم به دنبال هر روزنه‌ای برای خروج از بحرانی هستند که مثل یک گره کور شرایط داخلی اسرائیل را بغرنج‌تر از گذشته کرده و نمایان شدن هرچه بیشتر تضادهای ساختار جامعه ناهمگونشان همچون تنابی هر لحظه دور گردن ائتلاف حاکم تنگتر می شود. در همین راستا شماری از تحلیلگران بر این باورند که نتانیاهو به جستجوی کوتاه‌ترین راه برای خروج از زیر فشار است که او و ائتلافش را مستأصل کرده و در این بین آسان‌ترین راه ظاهراً به راه انداختن یک بحران نظامی برای اسرائیل است. اما نتانیاهو برای راه انداختن این جنگ با یک مانع بزرگ مواجه است و آن این که ارتش در خصوص جبهه بندی های جاری در قبال طرح موسوم به اصلاحات قضایی در مقابل دولت نتانیاهو قرار گرفته است و در صورتی که نتانیاهو بخواهد با توسل به اقدام نظامی ارتش را در برابر عمل انجام شده قرار دهد دست کم با دو پیامد مواجه خواهد شد. نخست این که ارتش را به یک اقدام پیشدستانه وادار کند که علیه نتانیاهو کودتا کند و دوم این که اگر موفق به کودتا نشود و در دام نتانیاهو بیافتد در این صورت با شکستی به مراتب بتر از جنگ 3 روزه مواجه خواهد شد که امکان دارد برای همیشه به بقای آن خاتمه دهد، چرا که به اذعان خود مسئولان صهیونیستی اولا توانمندی های حزب الله در مقایسه با جنگ 33 روزه سال 2006 تا چندین برابر افزایش یافته است و دوم این که بین اضلاع مختلف محور مقاومت پیوند و یکپارچگی برقرار شده و اکنون ارتش صهیونیستی در هر رویارویی نظامی نه با یک جبهه بلکه با جبهه های مختلف درگیر خواهد شد، چرا که راهبرد گروه های مقاومت بر وحدت میادین استوار است. خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.